سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشه. ملاله میوند، فعال مدنی و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس، امروز در شهر جلال‌آباد کشته شد. خط آهن ایرادخواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. یونما کشته شدن یک خبرنگار زن در ولایت ننگرهار را شدیداً محکوم کرد. معترضان در فاریاب بندر تجارتی آقینه را مسدود کردند و بلاروس به خاطر همگیری ویروس کرونا چندین سرحد زمینیش را بسته می کند. تفصیل خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشته شدن ملاله میوند، خبرنگار و مجری برنامه‌های تلویزیونی در ننگرهار را شدیداً محکوم کرده. یونما در توییترش امروز نوشت از اینکه ملاله میوند در روز جهانی حقوق بشر کشته شده بسیار تکان دهنده است. ملاله میوند خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار صبح امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و با رانندهش یک جا کشته شد. شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق، در صحبت با رادیو آزادی در مورد ملاله میوند گفت:
ملاله میوند تنها یک خبرنگار نبود، یک ژورنالیست نبود، یک متصدی برنامه‌های سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه یک فعال جامعه مدنی هم بود که در قسمت حقوق زنا صدای خود بلند میکرد و در هر جای از هر کس حق زنا را میخواست.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی با نشر خبرنامه حمله مسلحانه بر ملاله میوند را حمله وحشیانه خواند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر این خبرنگار زن را به دوش نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، دست داشتن این گروه در این رویداد را رد کرده. رئیس جمهور افغانستان افتتاح خط آهن هرات-خواف را گام حیاتی برای کشورش و ایران خواند. این خط آهن با طول بیش از 250 کیلومتر امروز رسما بین افغانستان و ایران افتتاح شد. رئیس جمهور اشرف غنی که از رای دور در این مراسم شرکت کرده بود گفت:
خط آهن مؤثرترین، مفیدترین و ارزانترین طریقه انتقال و ترانسپورت در قاره آسیا است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که در این مراسم از رای دور شرکت کرده بود، افتتاح خط آهن میان کشورش و افغانستان را دستاورد بزرگ اقتصادی برای منطقه خواند. معترضان که خواهان رهایی یک کودک ربوده شده هستند، امروز بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان را برای 2 ساعت بستند. عبدالرؤوف، کودک 9 ساله، بیش از 40 روز پیش از شهر مزار شریف توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شد و تا هنوز سرنوشتش روشن نیست. چند صد معترض امروز در فاریاب خواهان رهایی هرچی زودتر این کودک شدند. مسعود احمد مسعود، معاون مرکزی حزب جنبش، به نمایندگی از معترضان گفت:
هرچ عاجل یه طفل معصوم از چنگال ربایندگان آزاد شوه، با آغوشش بر بگرده، با آغوش فامیل و خانوادهش بر بگرده. در اونجا هم خاطر نشان ساخته بودیم، تأکید ما بر امی بود که باید اگر خواسته های برق ما برآورده نمیشه، ما رای مواصلاتی آقینه را مسدود میکنیم و امروز مسدود کردیم.
مقام های ولایت بلخ در آغاز هفته جاری گفتند برای رهایی این کودک از چنگ ربایندگان تیم ویژه امنیتی گماشته شده. ربایندگان در بدل رهایی این کودک از پدرش 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. اکنون از منطقه و جهان انتظار می رود بلاروس سر از 20 دسامبر چندین سرحد زمینی خود را به دلیل همگیری ویروس کرونا مسدود کند، اقدامی که می تواند باعث محدودیت رفت آمد مردم در زمان شود که این کشور با اعتراض ها به خاطر ادعای پیروزی الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری روبروست. مقام ها گفتند سفر سفر تنها به خاطر کار و یا هم تحصیل از طریق سرحدات امکان پذیر خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این محدودیت ها برای چی مدت ادامه خواهند یافت. بلاروس امروزه شاهد تظاهرات است که معترضان در آن خواستار استعفای لوکاشینکو می شوند. رهبران اپوزیسیون می گویند در انتخابات 9 آگست تقلب گسترده صورت گرفته و به گفته آنها اکنون لوکاشینکو با استفاده از همگیری ویروس کرونا می خواهد جلو اعتراض ها را بگیرد. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اورزولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا ضرب الاجل آخر هفته را برای خاتمه بنبست توافقنامه تجارتی برگزیت تعیین کردند. این دو مقام شام دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با هم ملاقات کردند، اما این ملاقات بدون توافق در مورد موضوعات مورد اختلاف به پایان رسید. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مخالفت در 3 مورد در توافقنامه تجارتی باقی مانده که در آن حقوق مایگیری، اصول تجارت منصفانه و نحو مدیریت توافقنامه گنجانیده شده. خانم واردیلن پس از ملاقاتش با صدر اعظم بریتانیا گفت دو طرف با وجود گفتگوهای جالب هنوز هم به کدام توافق نرسیدند. بریتانیا در 31 جنوری از اتحادیه اروپا خارج شد، اما این کشور بر اساس شرایط سابق امور تجارتی با این اتحادیه را به پیش می‌برد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ملالا میوند، فعال مدنی و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس، امروز در شهر جلال‌آباد کشته شد. پدر وی میگوید که با رفتن یک ملاله، ده ها ملاله دیگر راه او را تعقیب خواهند کرد. نظر یک فعال زن را هم در این مورد میشنوید.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند، با اعتبار رفتن.
خط ریل هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم هم آماده نشست است.
هرچی سینا بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بیشتیایی داشته باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ملالا میوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس، صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد کشته شد. وی هنگامی که از خانه به سوی دفتر کارش در حرکت بود، مورد هدف قرار گرفت و در این رویداد راننده موتر وی نیز کشته شده. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. کشته شدن خانم میوند واکنش‌های را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل می‌شنوید.
ملاله میوند سومین خبرنگار و گوینده است که در ظرف یک ماه در افغانستان کشته می شود. خانم میوند که با یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال‌آباد به حیث گوینده کار می کرد، صبح روز پنجشنبه در 10 متری خانه‌اش آماج حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. در این حادثه راننده موتر ملاله میوند نیز کشته شده است. خانواده ملاله میوند می گوید که او صدای رسای مردم بود و در راه خدمت به کشورش کشته شده است. گلملا پدر خانم میوند اما می گوید که عاملان قتل دخترش باید بازداشت شوند. او می گوید این یک ملاله نبود، بلکه 10 ملاله دیگر نیز دارم که راه او را دنبال کنند. اما ولی صاحب، خواست جدی ما گرفتاری قاتلان او است و عاملان قتل او را می خواهم. نهادهای دفاع و شماری از خبرنگاران محلی در ولایت ننگرهار از حکومت می‌خواهند که تأمین امنیت خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار دهد. شیرشاه همدرد، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق، می‌گوید که نتیجه بررسی‌ها در مورد قتل ملاله میوند باید همگانی شود.
این رویداد باید با جدیت بررسی شود و نتیجه آن با خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها در میان گذاشته شود. این رویداد را تا زمانی که به یک نتیجه نرسد دنبال خواهیم کرد. در همین حال رحمت الله زیارمل مسئول اتحادیه ژورنالیستان و نویسندگان در ولایت ننگرهار نهادهای حکومتی را متهم می کند که در تامین امنیت خبرنگاران بی‌تفاوت هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت کشتن ملاله میوند را بر عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با پخش اعلامیه‌های جداگانه قتل ملاله میوند را نکوهش کرده و حمله بر خبرنگاران را عمل نابخشودنی، حمله بر آزادی بیان و جنایت ضد بشری خوانده‌اند. در این حال ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار گفته است که از نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار خواسته که عاملان قتل خانم میوند را به زودی بازداشت کنند. در این مورد صبح امروز جلسه امنیتی برگزار کردم. از مسئولان امنیتی با الفاظ و کلمات واضح خواستم که به هر قیمت باشد قاتلین او را پیدا کنند. ملاله میوند 25 سال داشت و از 9 سال به این سو با تلویزیون خصوصی انعکاس به صفت گوینده در شهر جلال آباد کار میکرد. او باشنده اصلی ولایت ننگرهار بود و با پدر، یک خواهر و یک برادرش در شهر جلال آباد زندگی میکرد. در حدود یک ماه گذشته ملاله میوند سومین عضو رسانه های افغانستان است که در این کشور کشته می شود. پیش از او الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون خصوصی طلوع نیز در انفجارهای کشته شدند.
شنیدید که کشته شدن ملاله میوند، ژورنالیست، مجری برنامه‌های تلویزیون خصوصی انعکاس و فعال حقوق زنان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به همراه بوده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این گزارش ارائه می‌کند.
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هلته د ژوند.
این صدای ملاله میوند خبرنگار و فعال حقوق زن بود که ماه فوریه گذشته در صحبت خاص با برنامه 101 زن و صلح رادیو آزادی گفته بود. او صبح روز پنج شنبه در یک حمله در شهر جلال آباد با راننده اش کشته شد. در مراسم تدفین خانم ملاله پدرش گفت که در خانواده آنها ملاله های دیگر هم هستند و راه او را ادامه می دهند. در همین مراسم کاکای وی قاری علی خان گفت:
باید خبرنگاران جون تا دیدین روز کردیم.
از این به بعد باید به زندگی خبرنگاران توجه بیشتر شود. اینها مردم بی‌طرف هستند، کسانی هستند که درد دل مردم را به گوش دیگران میرسانند. او کوشش میکرد که رشته ژورنالیسم را بخواند و در این میدان به وطن خود افغانستان خدمت کند. من به او افتخار میکنم.
کشته شدن ملاله میوند 24 ساله در سطح ملی و بین‌المللی تقبیح شده است. نهاد دفاع ژورنالیستان در افغانستان نی در اعلامیه گفته است کشته شدن خانم ملاله عرصه کار را برای ژورنالیستان زن تنگتر می سازد و ژورنالیستان توانایی آن را نخواهند داشت که مانند گذشته کار خود را ادامه بدهند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن خبرنگار و فعال حقوق زن ملاله میوند را محکوم کرد. در اعلامیه از قول رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی آمده است: در چنین حالتی که خبرنگاران و ژورنالیستان مردم را از اوضاع کنونی کشور با خبر می سازند، حمله بر آنها جنایت ضد بشری و نابخشودنی است. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور این حملات را یک تلاش برای خاموش ساختن صدای رسانه ها و آزادی بیان می شمارد که از دستاوردهای مهم دو دهه گذشته در کشور می باشد. در اعلامیه گفته شده که این آزادی ها با قربانی و تلاش های زیاد به دست آمده و حکومت برای دفاع از آنها متعهد است. رئیس جمهور در این اعلامیه خواهان تحقیق جدی در این مورد شده و گفته است که عاملین این حملات به پنجه قانون سپرده شوند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله هم گفته است که این عمل یک حمله بر آزادی بیان است و دشمنان افغانستان نمی توانند با چنین حملات صدای رسای مردم افغانستان را خاموش بسازند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تویتر خود نوشته است: کشته شدن ملاله، آن هم در روز بین المللی حقوق بشر، یک خبر بسیار تکان دهنده می باشد. سفارت آلمان در افغانستان در تویتر خود نوشته است که روز بین المللی حقوق بشر در افغانستان با کشته شدن یک خبرنگار دیگر آغاز شد. سفارت آلمان کشته شدن ملال میوند را محکوم نموده و نوشته است که آنها خواهان توقف فوری حمله بر نمایندگان رسانه ها، جامعه مدنی و افراد ملکی می باشد. هیچ گروه تا حال مسئولیت کشته شدن خانم ملاله را به عهده نگرفته است، اما در ولایت ننگرهار گروه های طالبان و داعش فعال می باشند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که این گروه در حمله بر خانم ملاله دست ندارد.
شنیدید که کشته شدن ملاله میوند، خبرنگار و گرداننده برنامه های تلویزیونی در ننگرهار، با واکنش های متفاوت روبرو شده. همکارم مصطفی صدیقی از شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان پرسیده که این رویداد چقدر بر روحیه خبرنگاران در ننگرهار تأثیر داشته.
شهادت ملاله میوند در زون مشرقی یک نوع ترس و حراس بر خبرنگارها به میان آورده و خبرنگارها به نهایت زیاد نگران شدند. اینا نگران هستند که خبرنگارها مردم بی‌دفاع هستند. اینا بسیار با سادگی و با آسانی هدف قرار گرفته میتونن و از بین برده شده میتونن. و حکومت به این عرصه قسمی که لازم است توجه نکرده.
خواست شما چیست از مسئولان از حکومت افغانستان؟
خواست هم خبرنگاران از اون مشرقی است که این قضیه را باید بسیار به شکل جدی تعقیب بکنن و مانند قضایای دیگه ایتو نشه که فقط کمیسیون باشه، هیئت باشه و باز نتیجهش معلوم نشوه. خبرنگاران خواهان جدی خواهان هستند که این قضیه باید جدا تعقیب شود و نتیجهش هم به خانه رسانه ها و به مردم گفته شود از طریق رسانه ها که در این قتل کیها دست دارن، هدفشان چی بود و قاتلین و عاملین باید بازداشت شوند و با پنجه قانون سپرده شوند. در غیر از او خبرنگارا این قضیه را خودشان دنبال خود کردن و در هر جایی که صدایشان برسه اونجا صدای خدا خواهد رساندن و فریاد خدا پیش خود کردن.
چرا باید یک خبرنگار، یک خبرنگار زن به ویژه هدف قرار بگیره؟ چه توجیه میتونه داشته باشه جناب همدرد؟
من فکر میکنم که خبرنگاران و دیگه اقشاری که بسیار فعال هستن و به شهادتشان سر صدا زیاد بالا میشه، هدف زیادی است که یک سر صدا بالا شوه و یک قسم سر حکومت هم فشار وارد شوه و زیر فشار قرار بگیره. از اون خاطر است که حال فعالان جامعه مدنی، علما، استاد پوهنتون، خبرنگاران، کارمنده رسانه‌ای و همه کسانی که مطرح هستن اونا هدف قرار بگیرن و این بسیار زیاد نگران کننده است، بخاطر از اینکه جامعه با همچو کادرها ضرورت دارن و اینا در حقیقت همه کادرهای کشور از بین میبرن و این برای مردم به نهایت زیاد نگران کننده است. شاید اهداف دیگه هم وجود داشته باشه، اما ملاله میوند تنها یک خبرنگار نبود، یک ژورنالیست نبود، یک متصدی برنامه های سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه یک فعال جامعه مدنی هم بود که در قسمت حقوق زنا صدای خود بلند میکرد و در هر جای از هر کس حق زنا را میخواست و بسیار با جرأت اینا کار میکردن و هیچ حراسی نداشتن. چپ کردن همچو صداها به جامعه به نهایت موزر است و برای دشمنان افغانستان به این شکل نیست که دستاورد خواد بود. اما امروز خانواده ملاله را که ما دیدم، پدر ملاله میوند در وقت جنازه ملاله میوند گفت که ما ملاله های دیگری نیز دارم و ما هیچ وقت از این دستبردار نخواد شدیم و هیچ وقت شهادت ملاله سبب این نخواد شد که مبارزه ما به پایان برسه.
مصاحبه با شیرشاه همدرد، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شنیدید که ملاله میوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس، صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. ساعت قبل با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان صحبت داشتن، نخست از وی پرسیدم که حمله اخیر بر ملاله میوند چقدر نگران کننده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند با اعتبار رفتند. مثل که موز پدر ملاله اونجا در سر جنازه گفت اگر یک ملاله مرده ده ملاله دیگه هست و این واقعا یک حرکت بسیار بزدلانه و یک حرکت بسیار خشن. متاسفانه ما واقعا این یک نگرانی ده بین مردم خصوص بین جامعه زنان و فعالین ایجاد کرد، اما به هیچ وجه این نمیتونه که زنها را به اصطلاح خاموش بسازه و به هیچ وجه این حرکتشان نمیتونه که بایسته از این شبه که زنهای افغانستان یا مردم فعالین صداشان خاموش شود. من فکر میکنم که این حرکت واقعا اگر ببینیم مردود است و فکر میکنم که اگر طرف های درگیر چی دولت است چی طالبان و کسای دیگه که حالا بدبخت های دیگهش به نام داعش اونا پیدا شده، اونا همگی اگر به این شکل اگر فکر میکنن که مردم های مظلوم و مردم های بیگناه را میکشند از بین میبرند و به اصلاح بر خود استیت پیدا میکنن یا جای پیدا میکنن با اشتباه رفتن.
خانم اکرمی، شما از صلح گفتین، در شرایطی که گفتگوهای صلح بین افغان ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه داره، چرا یک زن هدف قرار میگیره؟ او هم یک خبرنگار و یک فعال.
با تاسف همین پیشتر همین پیش از تلفن شما ما هم صحبت داشتم با همکاران، به خاطر از اینکه اونا بخواهند یک چیز خبرساز بسازن کوشش میکنن که همچه یک حرکت بزدلانه و غیر منطقی و بیغیرتی را که به اصلاح در خلاف شریعت، خلاف اسلام و خلاف تمام عرف و عادات افغانیست اینا این حرکت انجام دادن. و خصوص مثلا کشتن یک زن، این من نمیفهم که ما این کدام نام است به سرش بانیم، اما صرف به خاطر از اینکه بخواهند که یک موضوع خبرساز بسازن با تاسف همین کار یا حرکت بزدلانه انجام دادن. بازم میگم که کلا این حرکت مردود است و قابل بخشش برای هیچ کسی، به صورتی که اگر اینا سر سال و سر مذاکرات و سر از این مسائل بحث میکنن، چیزی که برای مردم افغانستان اولویت داره ختم جنگ است، ختم از این کشتار مردم و کشتار مظلومین و بخصوص بیگناه های مثل ملاله هست که اینا باید دست از او باید بکشن.
بله خانم اکرمی، خواست شما در این زمینه از طرف های درگیر جنگ در افغانستان چیست؟
خواست اول ما میست که خواست مردم افغانستان است. اول طرف های درگیر پیش ازی که به مذاکرات آغاز میکنند باید اول آتش بس کنند و دست از کشتار مردم مظلوم و بی‌غرض و بی‌گناه افغانستان بکشند که به گفته خارجی ها اینف از اینف بر مردم افغانستان و بس است دیگه. این جهالت هیچی برش نام مانده نمیتونیم. از اون لحاظ خواست مردم امیست که بازم سرشان صدا میکنیم که اگر واقعا صلح میخواین، اگر واقعا میخواین که انسان هستن، میخواین که در افغانستان بین هر کدامش که باشه دست از کشتار مردم مظلوم و بیچاره افغانستان باید بکشن و هر چیز تا سلاح خود به زمین باید بانن و آتش بس کنن.
مصاحبه با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خط آهن خواف هرات بین افغانستان و ایران امروز رسماً به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام بهره برداری خط آهن خواف هرات از طریق یک ویدیو کنفرانس این روز را به حیث یک روز تاریخی برای هر دو کشور خوانده و از آن استقبال کرد. آقای غنی همچنان گفت که عملی شدن چنین پروژه ها نشان می دهد که همکاری خوب بین دو کشور وجود دارد و افتتاح خط آهن خواف هرات را و یک گام مهم برای توسعه و انکشاف اقتصاد این دو کشور خوانده است. جزئیات بیشتر را همکارم نظیفه محبوبی از کابل ارائه می کند.
خط آهن هرات خواف میان افغانستان و ایران به گونه رسمی به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام گشایش این راه این روز را یک روز تاریخی برای هر دو کشور خواند.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، دست اندرکاران این پروژه مهم است.
به گفته مقام ها از راه آهن خواف هرات سالانه حدود 1 میلیون مسافر و 10 میلیون تن مواد خوراکی حمل خواهد شد. این راه آهن در 4 بخش ساخته خواهد شد که 2 بخش آن در خاک افغانستان و 2 بخش دیگر در خاک ایران است. بر بنیاد این توافقنامه ایران 3 بخش از خط آهن را ساخته است و 1 بخش آن را به طول 85 کیلومتر حکومت افغانستان باید بسازد. طول راه آهن خواف هرات 225 کیلومتر طول دارد که 62 کیلومتر آن در خاک افغانستان است که هزینه ساخت آن را به ارزش 75 میلیون دلار ایران پرداخته است. این راه آهن افغانستان و اروپا را از راه ایران و ترکیه با هم وصل می کند. اکنون بخش 4 این راه آهن را که از سوی افغانستان باید ساخته شود، حکومت افغانستان امیدوار است که ایتالیا هزینه ساخت آن را بپردازد. رئیس جمهور گفت که افزون بر روابط بازرگانی میان ایران و افغانستان، این دو کشور روابط مشترک فرهنگی و اجتماعی عمیق نیز دارند. او گفت که با بهره برداری این پروژه روابط داد و ستد بازرگانی میان دو کشور نیز گسترش می‌یابد. رئیس جمهور افغانستان گفت طرح برای ساخت راه آهن برای اتصال همه ولایات افغانستان نیز در حال انجام شدن است. او گفت که حکومت روی طرح دیگر هم کار می‌کند که یک راه آهن به طول 1000 کیلومتری را بسازد که بندر شیرخان با کندز و مزار هرات نیز با هم وصل شوند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روز را برای شهروندان افغانستان و ایران بسیار مهم و ارزشمند خواند.
ما امروز دارای همسرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکی است. ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست، امنیت شما امنیت ماست و ثبات در کشور شما ثبات ایران و ثبات همه منطقه ماست.
آقای روحانی گفت که دو کشور تلاش می‌ورزند روابط خود را تقویت کنند. رئیس جمهور ایران خواست که کمیسیون مشترک برای اجرای برنامه‌های اقتصادی آینده ایجاد شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین بر ضرورت تشکیل این کمیسیون تاکید کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
متن طرز العمل کاری گفتگوهای صلح افغانستان که به دست رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد که در اساس در این گفتگوها 4 مورد مشخص شده. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی متن این توافق را تایید کردند. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
رادیو آزادی به متن کارشیوه اجندای مذاکرات صلح میان افغانان که رئیس جمهور غنی به آن مرحله اول گفتگوهای صلح گفته دست یافته است. در این متن 4 مورد توافقنامه صلح دوهم میان آمریکا و طالبان، در نظرداشت خاص مردم افغانستان، تعهد دو طرف مذاکره کننده افغانی به صلح پایدار و خاص مکرر ملل متحد که صلح پایدار است، اساس این گفتگوها خوانده شدند. یک عضو تیم مذاکراتی دولت افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، این متن طرز عمل مذاکرات را تایید میکند. این عضو هیئت حکومت افغانستان سه عبارت این متن: خاص مردم افغانستان، دو طرف مذاکره کننده و خاص مکرر ملل متحد را چنین توضیح میدهد که هدف از خاص مردم افغانستان قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح، دو طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک اسلامی طالبان و خاص ملل متحد قطعنامه 2513 این سازمان نباشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور این قطعنامه در سال 2020 از تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان استقبال کرد و از دولت افغانستان و طالبان خواست تا با ایجاد حسن نیت اقدامات اضافی برای ایجاد اعتماد از جمله کاهش خشونت و آزادی زندانیان را انجام دهند. با گفته این عضو هیئت گفتگو کننده حکومت، کشورهای جرمنی، ناروی و قطر هر کدام به صورت جداگانه پای توضیحات این سه عبارت امضا کردند و کپی های آن را به طرفهای گفتگو کننده سپردند. در طرز عمل کاری مذاکرات 21 اصول برای پیشبرد این مذاکرات تعیین شده است: عدم گنجانیدن هیچ موضوع خلاف دین و منافع لیای کشور، برگزاری مذاکرات با نیت و اراده موفقیت در فضای خوب از سوی دو طرف، حفظ احترام متقابل و عفت کلام از جمله این اصول خوانده شدند. در این اصول همچنین آمده است که در صورت عدم توافق بر سر موضوعی در جریان مذاکرات، این موضوع باید توسط کمیته مشترکی حل گردد. در پیوند معلوماتی که با رسانه‌ها شریک ساخته می شود، باید هر دو طرف توافق داشته باشند. در ماده 16 هم نوشته شده که میزبان و تحصیل کنندگان تنها نقش میزبان و تحصیل کننده را دارند. حفظ محرمیت اسناد زیاد مهم دانسته شده و گفته شده که به استثنای موارد توافقی هر دو طرف، از شریک سازی اطلاعاتی که جریان مذاکرات را متضرر می‌سازد به جلوگیری صورت گیرد. در ماده 21 هم آمده که تمامی اسناد مذاکرات به زبان‌های دری و پشتو تهیه می‌شوند و اعتبار هر دو زبان یکسان است. یک عضو دیگر مذاکراتی دولت افغانستان نیز بیشتر موردهای این متن طرزالعمل کاری مذاکرات را تایید می‌کند، اما سخنگوی تیم مذاکراتی طالبان از تایید یا رد این متن خودداری کرد. گفتگو روی این طرزالعمل کاری نزدیک به 3 ماه دور کشید و سرانجام به تاریخ 2 دسامبر هر دو طرف روی آن به توافق رسیدند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشته شدن ملاله میوند، خبرنگار و مجری برنامه‌های تلویزیونی در ننگرهار را شدیداً محکوم کرده است. ملاله میوند، خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی نکاس، در ننگرهار صبح امروز در شهر جلال آباد با رانندهش یک جا کشته شد. رئیس جمهور افغانستان افتتاح خط آهن هرات خاف را گام حیاتی برای کشورش و ایران خواند. این خط آهن با طول بیش از 225 کیلومتر امروز رسما بین افغانستان و ایران افتتاح شد. معترضان که خواهان رهایی یک کودک ربوده شده هستند، امروز بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان را برای 2 ساعت بستند. عبدالرؤوف کودک 9 ساله بیش از 40 روز پیش از شهر مزار شریف توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شد. انتظار می رود بلاروس سر از 20 دسامبر چندین سرحد زمینی خود را به دلیل عمگیری ویروس کرونا مسدود کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اورزولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا ضرب الاجل آخر هفته را برای خاتمه بنبست توافقنامه تجارتی برگزیت تعیین کردند. و آنتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته دفتر سارنولی فدرال آمریکا در ایالت دلاور محل سکونت وی در حال تحقیقات قضایی در مورد سابق مالیاتی است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می کند.
در نتیجه مسابقات اسب سواری زیر نام استقامت، 10 اسب سوار به تیم ملی اسب سواری انتخاب شدند. این مسابقات به اشتراک 28 سوارکار از 14 ولایت افغانستان دیروز در کابل برگزار شد. مجیب قاریزاده سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که اسب سواران فاصله 20 کیلومتری را اسب دوانی کردند. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، تیم صداقت و ظاهر اسد به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند. فیروز مشروف رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم صداقت در یک بازی دیدنی در دور نیمه نهایی دیروز 4-0 تیم وی آی پی را شکست داد. به گفته آقای مشروف، تیم ظاهر اسد نیز 13-6 تیم صنایع را در دور نیمه نهایی از پیش رو برداشت. با این ترتیب تیم‌های صداقت و ظاهر اسد راهی دور نهایی این لیگ شدند. مسابقات لیگ فوتسال کابل از چند روز در جمنازیم فوتسال ادامه دارد. و در ادامه لیگ برتر کرکت سریلانکا امروز 2 بازی برگزار می شود. بر اساس گزارش ها بازی اول میان تیم های کولمبو کینگز و جفناس تالیونز انجام می شود و در بازی دوم تیم های گالی گلدترز و کندی تسکرز با هم بخت آزمایی می کنند. در بازی دیروز کندی تسکرز تیم جفناس تالیونز را شکست داد و تیم دمبولاو کینگ تیم گالی گلدترز را از پیش رو برداشت.
کمپاین 16 روزه من خشونت در برابر زنان امروز در کابل پایان یافت. در حاشیه این برنامه بی بی گل غنی بانوی نخستین کشور در یک پیام ارسالی رای اعتماد نگرفتن نامزد وزرای زن در ولسی جرگه را خشونت در برابر زنان دانسته. اما ولسی جرگه افغانستان میگوید این نامزد وزران نتوانستند قناعت نمایندگان را حاصل کنند، به همین دلیل رای اعتماد نگرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهناز نوری.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، کارزار 16 روزه من خشونت علیه زنان پایان یافت. این کارزار از سوی شبکه زنان افغان در تاریخ 25 ماه نوامبر براه انداخته شد. مسئولان این نهاد میگویند که در این کارزار 16 روزه که افزون بر پایتخت در 7 زون کشور، یعنی ننگرهار، مزار شریف، قندهار، پکتیا، هرات، بامیان و کندز راه اندازی شده بود، به طریقه های گوناگون به مردم آگاهی دهی شد. مشعل روشن، رئیس شبکه زنان افغان، در این نشست گفت:
به باور ما نشر پیام ها، نشر در مسافی، نشر به نوت ها در آگاهی دهی، در دادخواهی و در توجه مسئولین و کاهش خشونت و مسئولیت هایشان مفید و مستحق بود.
این نهاد در اعلامیه از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی، وزارت امور داخله و سازمان ملل متحد خواسته تا به پرونده های خشونت در برابر زنان و مشکل های خانوادگی آنان رسیدگی شده و با راه اندازی برنامه های ملی زنان را در رسیدن به عدالت کمک کنند. آنان خواستار طرح و تصویب قانون مسئولیت فعالان حقوق بشر نیز شدند. در همین حال بی بی گل غنی بانوی نخست در پیام فرستاده شده به این مناسبت انتخاب نشدن نامزد وزیران زن را خشونت در برابر زنان دانست. یلدا شریفی مشاور بانوی نخست بخشی از پیام او را چنین خواند:
طوری که همه در جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شمار زیاد از رای اعتماد نامزد وزیر زن برای باطل، پارلمان افغانستان نه تنها قانون را مراعات ننموده بلکه مرتکب خشونت علیه زنان شد.
از سوی هم ولسی جرگه افغانستان با رد این گفته ها میگویند که این نامزد وزیران نتوانستند قناعت نمایندگان را کسب کنند. حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
ایتاد میکنم ما ایرا وزرایی که از پارلمان رای نگرفتن، خب این مشکل خودشان بوده که نتوانستن قناعت نمایندار را فراهم بکنن، رای بگیرن.
او افزود که از حکومت می خواهند هر چه زودتر نامزد وزیران دیگر را به پارلمان معرفی کند تا موضوع سرپرستی پایان یابد. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز با پشتیبانی از رنگینه حمیدی نامزد وزیر وزارت معارف و حسین صافی نامزد وزیر امور زنان گفته بود که آنان پاک، ملی و اصولی کار کردند و حمایت گروه رهبری دولت افغانستان را دارند. هر چند شمار دیگری نیز آن را نوع خشونت در برابر زنان خوانده بود، اما این موضوع در افغانستان گسترده تر است. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که از ماه جنوری تا اکتبر سال 2020 در این نهاد 3477 پرونده خشونت در برابر زنان ثبت شده که 1241 آن خشونت فیزیکی است. این کمیسیون می گوید که این رقم در مقایسه با سال پیش حدود 11% کاهش یافته که دلیل آن را محدودیت در دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و گسترش ویروس و کرونا می دانند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم مقیم نایب میشنوید: در حالی که شماره از کشورهای جهان به شمول افغانستان در زمینه تامین حقوق بشر با نگرانی‌های مواجهند، امروز 10 دسامبر از روز بین المللی حقوق بشر در سرتاسر جهان تجلیل می‌شود.
شب آمدن به خانه من لکدن، پدر و مادر مرد خبلت کوب کدن، خود مرم امروی مرمی زدن، دو مرمی دست چبیم خوردن.
صدای باشنده سمنگان بود که قربانی خشونت شده و به خاطر اساسیت موضوع شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمار این چنین زنان در افغانستان که با آنها انواع خشونت صورت گرفته به هزاران تن میرسد. سمیرا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان درباره آمار رسمی موارد خشونت علیه زنان در یک سال که گذشت میگوید
مجموع کلی قضایات 7203 قضیه ثبت شده. بلندترین آمار قضایای خشونت لتکوب فیزیکی میباشد، تقریبا 1108 قضیه ما لتکوب فیزیکی میباشد.
به گفته خانم دادرس ازدواج اجباری، خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی، طلاق، خودکشی، ازدواج زیر سن، منع آموزش، کشتن، اختطاف، زخمی کردن، تعیین سرنوشت دختران، جلو گرفتن کار زنان، از میراث محروم کردن، محکمه صحرایی، توهین و آزار و اذیت جنسی از جمله مواردی هستند که آنها ثبت کردند. خانم نظیفه قربانی دیگر خشونت از ولایت قندهار است. از او بشنوید.
در روسیه من 20 سال می شود. در این سال ها از طرف خوشو، خسر، برادر و خواهر شوهر ظلم زیاد دیدم. دواهای نشاور را دادند. 3-4 روز در حالت نشه خواب بودم. یک لقمه نان برایم نمی دادند. زنجیرها در پاهایم انداخته و تا بر سر من تیل انداخته، سر تا پای مرا آتش زدند و علاج مرا هم نکردند.
این تنها مورد از این گونه نبوده و موارد گزارش نشده تا هنوز مشخص نیست. پارلمان افغانستان قانون را در سال 2009 میلادی درباره جلوگیری از خشونت با زنان تصویب کرد. در ماده پنجم این قانون 22 مورد خشونت علیه زنان مشخص شده و با متخلفین آن برخورد قانونی صورت گرفته است. طبق این قانون زنان می توانند قضایای خشونت را به محاکم بکشانند. اما سازمان ملل متحد می گوید درباره این قضایا کمتر عدالت صورت گرفته. این اداره در گزارشی که روز دوشنبه 7 ماه دسامبر منتشر کرده گفته که از قضایای گزارش شده خشونت علیه زنان در افغانستان از سپتامبر سال 2018 میلادی تا ماه فوریه سال 2020 میلادی تنها نیمه آن فقط در محاکم ابتدایی بررسی شده و صرف 40% عاملان آن مجازات شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان فرهنگ معافیت از مجازات را میپذیرد. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت برای حل این مسئله باید یک راه پیدا کرد.
فکر میکنم در سالهای آینده جامعه جهانی از نزدیک عملکرد حکومت در این مورد نظارت خواهد کرد و طبعا کمیسیون هم به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد حکومت این مورد از نزدیک نظارت خواهد کرد.
همزمان با این عمل‌گیری ویروس کرونا هم خشونت علیه زنان را در جهان افزایش داده. اداره امور زنان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وضعیت قرنطین و بیکار شدن تعداد زیاد مردان و خانه نشین شدنشان منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده. لیتا میلر رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت 87% زنان در خانواده ها به گونه با خشونت مواجهند. اما قانون اساسی افغانستان برای حفظ حقوق زنان در برخ موارد با آنها سهمیت تعیین کرده. به طور مثال 68 کرسی پارلمان به زنان اختصاص یافته که 27% همه کرسی های پارلمان را تشکیل می دهد. ضمناً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تازگی اعلام کرده که برای 34 ولایت افغانستان یک معاون والی در امور زنان تعیین شود که تا کنون در 13 ولایت زن به حیث معاون والی تعیین شده. پس از سقوط رژیم تندرو طالبان در سال 2001 میلادی در بخش آموزش دختران افغان پیشرفت به میان آمده. گزارش سال 1397 هجری شمسی نشان داد که از 9,600,000 کودک و نوجوان مکتب رو افغان 3,600,000 آن را دختران تشکیل می دادن. یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش در وبسایت خود نوشته که 3,700,000 کودک واجد شرایط رفتن به مکتب از این امر محرومند. زنان در دوران حکومت طالبان اجازه کار نداشتند و مکاتب بسته بودند. نمایندگان طالبان در حال حاضر با نمایندگان تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر سرگرم گفتگوهای صلحند. گروه های عامی حقوق بشر می گویند باید دستاوردهای 19 ساله زنان افغان در این مذاکرات محفوظ باقی بماند. سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه 3 ماه دسامبر به رادیو آزادی گفت از نقش داده شده به زنان در قانون اساسی افغانستان باید تخطی نشود.
من فکر میکنم حال وقت زیر رسیده که طالبای تغییر بپذیرند، قبول بکنند که حقوق بشر بخصوص حقوق زنان پسگشت نداره و کارهایی را که زنان و مردان در افغانستان میکنند برای بهبود جامعه است، برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان.
هرچند از افتتاح رسمی مذاکرات صلح در دوحه قطر میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان حدود 3 ماه می‌گذرد، اما هیئت‌ها هنوز به ویژه درباره زنان بحث نکردند. در این حال گروه‌های عامی حقوق بشر حکومت افغانستان را انتقاد کردند که تنها 4 زن در جمع 21 عضو هیئت حکومت معرفی کرده و طالبان در هیئتشان هیچ عضو زن ندارند. این دربار پژوهشگر ارشد اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در این مورد به رادیو آزادی گفت زنان افغان در باره سرنوشتشان نگرانند و نگرانی آنها بجاست.
بر اساس ماده 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، زنان باید در هر گونه روند صلح سهم داشته باشند. مدافعان حقوق زنان از 10 سال به این سو بر حکومت افغانستان تاکید می کنند که اگر روند صلح آغاز شود، زنان باید در آن سهم داشته باشند. این نتیجه مبارزه طولانی و شدید امین مدافعان است که ما امروز 4 روز مذاکره کننده را از جمع زنان داریم. اما این کافی نیست تا از نیم نفوس جامعه نمایندگی کنند. باید 10 و یا 12 زن حضور می داشتند. این موضوع را باید به خاطر داشته باشیم که حتی 1 زن هم در میان هیئت مذاکره کننده طالبان حضور ندارد.
در این میان نه تنها درباره آینده افغانستان نگرانی موجود است، بلکه در حال حاضر قتل‌های هدفمند زنان فعالان حقوق بشر را پریشان ساخته. 7 ماه پیش شماری از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که هدف گرفتن زنان فعال نگرانی های را برانگیخته است.
ما شاید افزایش عملات هدفمند بر غیر نظامیان هستیم که تعداد از آنها زنانند، با شمول 2 کارمند زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر. آنها در ماه جون امسال کشته شدند. عملات طالبان بیشتر متمرکز است به فعالان مهم و یا مردمانی که به گونه با حکومت ارتباط دارند، اما درباره هر قضیه ما نمیدانیم. افغانستان اکنون در یک مرحله اساس قرار دارد. همه مردمانی که قدرت دارند تلاش میکنند که موقفشان را بلند ببرند و سعی میکنند که رقیب خود را از بین ببرند. اکنون وضعیت خیلی خطرناک است.
حقوق بشری و ویژه خشونت علیه زنان یکی از موضوعات آجندای کنفرانس ماه نوامبر امسال در شهر ژنو سوئیس درباره افغانستان بود. در این نشست 61 کشور و 35 نهاد بین‌المللی تأکید کردند که حکومت افغانستان باید حقوق زنان را حفظ و با آنها در همه عرصه‌های زندگی زمینه کار را فراهم کند. مقام‌های افغان می‌گویند با تعهداتی که در کنفرانس ژنو و دیگر نشست‌های بین‌المللی وعده سپردند متحدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق می طفل شوق میکنه می مترک متمره یا خود طفل می یک تو تک با سامان بازی بده که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسونم میگم چند سال است بسنش گفته باز طبق مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیاتر اطفال که من خود زیاد تفنگ چاره خوش میکنن اختر دیگه زیاد در گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما مشوق ذوقی را کوا دارن ما او را از بین ببریم و چیزایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز بازی کنن علاقه دارن مثل تفنگچه و نمیشه که بالای ذوق قزوا آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکانچ سویره و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش از مو وسایلکشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از زورا میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینمی باعث شد که تشویق شد که او امره پلاستیکی مرا زد، من خوگار شدم اگه امره اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قصه میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم. در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود از چون او به پاکستان بردند، اونجا هم جور نشد. آله هم چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر تحفه و هدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی. اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است، پس چیزای تشویقش کنن که اون با زمانی که بانم کلان شوه بر از یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیاد که وقتی تفنگچه بر دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تا بنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنزا را بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدین که بفهمه که ای تفنگ چی پلاستیکی یا ای تفنگ پلاستیکی یا ای وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره هرگز این کار نخواهد کرد. یک دوم دلیلش ایست که کودکان علاقمند است، کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، به متمایل نشان بده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچا و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطری کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر اصلا شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چه نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به او مادر در کودکی در طفولیت که دخترک است به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بته، او را ناز بته، او را گاز بته و اینا میتونه که ای وضعیت و ای حالت و ای برخورد ای رفتارهای مادرها یا دخترک های کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را درش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه. از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کش، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ای شد.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سر این مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای بزرگ شماست، ای مزر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار دجت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات سر این مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخواییم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روزی از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی عامش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
تشکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی حرف می زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.